الله عليه وآله وسلم الوصية ما بقية الله لأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين شب جمعه شب رحمة ومغفرت شب زیارتی مخصوصه سید الشهدا علیه السلام خدا رو به آبرومندان درگاهش قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اصار آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. در این شب جمعه طلب علو به درجات میکنیم برای همه گذشتگان، پدر و مادر و ذوی الحقوق و اساتید، اونهایی که به گردن ما حق دارن، ناصیم و شهدا، امام و شهدا، همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. سبک رفتاری ائمه معصومین علیهم السلام یا همان سیره که در زندگی ذوات مقدسه ائمه معصومین علیهم السلام به طور ممتاز و ویژه باید عنایت به این سیره داشت که عرض کردیم به معنی سبک رفتاری هدفمنده. شرایطی برای این سیره بیان شده. ما به هر مطلبی و به هر ویژگی سیره اطلاق نمی کنیم. سیره عبارت است از خصوصیتی و ویژگی که در فردی وجود داره و از فردی صادر میشه، اونم با دو شرط مهم: یک، ان علمن و ان بصیرتن از فرد صادر بشه، یعنی توجه داشته باشه و بداند که چه میکند و چی داره از او سر میزنه. مطلب دوم، به طور مستمر و پیوسته در تمام عمر او این ویژگی دیده بشه، نه در یک زمان خاص، در سال خاص به طور ویژه. پس سبک رفتاری هدفمند که ان علمن و ان بصیرتن از فرد صادر میشه اولا، و ثانیا پیوسته در حیات او این مطلب دیده میشه، به این اطلاق سیره میشه. ممتازترین مطلبی که به طور مستمر و علت دوام در زندگی ائمه معصومین دیده شده و ان علمن از اونها صادر شده، این ویژگی عبودیت و بندگیه. بندگی خدا رو کردن به زیباترین وجه ممکن. در شدائد و سختی ها دست از بندگی خدا بر نداشتن و در جاهای مختلف این رو به ما تذکر میدن. یکی از مفسرین میفرمودن که هر جا دیدید در قرآن کریم کلمه عبد به تنهایی آمده، مقصود از این عبد وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلامه، در تفسیرش آورده. و در مواردی به طور ممتاز در قرآن از کلمه عبد صحبت شده که این عبد مقصود وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلامه. در تشهد قبل از این که ما پیامبر رو با هر ویژگی بخوایم بیان بکنیم، ممتازترین ویژگی نبی مکرم اسلام رو ما در تشهد بیان میکنیم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن. عبده و رسوله، این عبد مقدم بر رسول شده. اومد از کنار نبی مکرم اسلام عبور کرد، دید وجود مقدسشون رو زمین نشسته و داره قضا میخوره مثل بنده ها و کنار عده عبد و بنده نشسته. این زن خیلی جسور و بیادب بود. اسم کوچیک نبی مکرم اسلام رو صدا کرد و گفت نشستی رو زمین مثل بنده ها و قضا میخوری مثل بنده ها؟ رسول گرامی اسلام بلند شدند و برافروختند. فرمودند چه بنده ای بهتر از من؟ من به این بنده بودن خودم افتخار میکنم. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فرمانده مالک اشتره، مافوق مالک اشتره، مقام بالادست مالک اشتره، داره شرح وظایف به مالک اشتر می نویسه. تو نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر ملاحظه بفرمایید، داره نامه می نویسه به مالک، قبل از این که به مالک متذکر بشه من مافوق تو ام، بگه من امیرالمؤمنینم، وصی پیغمبر خدا هستم. یه نکته معرفتی مهم همون ابتدای نامه به مالک اشتر متذکر میشن. هازا می نویسن بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای نامه، هازا ما امر بهی عبدالله علی ابن ابی طالب. من اگه جای شما بودم صلوات می فرستادم. مالک این نامه ایست که امیرالمؤمنین قبل از او، وصی پیغمبر خدا قبل از همه اینها، علی رو با این ویژگی بشناس، عبدالله، بنده خدا. بنده خدا به زیباترین وجه ممکن بندگی خدا رو به جا آورده و انجام داده. پس ممتازترین مطلب در سیره ائمه معصومین علیهم السلام این روحیه بندگیه، این ویژگی بندگیه. بیاین با آسیب شناسی که خیلی از متخصصین و خبره انجام دادن، تحقیقات میدانی وسیعی انجام دادن که اصلی ترین عامل و مهمترین عامل در بروز آسیب ها در کانون اجتماع، اعم از اجتماع کوچک مثل خانه و خانواده یا اجتماعات بزرگتر، اصلی ترین عامل که باعث بروز آسیب ها و آفت هاست خروج از مسیر بندگی خداست. به خیلی از زندگی ها که مراجعه میکنی میگه آقا استرس دارم، تشویش خاطر دارم، نگرانی دارم، تمام اینها معلول یک مطلبه، اونم خروج از مسیر بندگی خدا. سوره حج آیه 31 دلیل بر این مدعای ماست. سوره حج آیه 31 و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. اگر کسی از مسیر عبودیت و بندگی خدا فاصله بگیره مثل کسیه که از بالا داره رو زمین میفته. قبل از این که به فکر بیفته انسان چه آسیبی ممکنه به او برسه، این تشویش خاطر، نگرانی، اضطراب رهاورد این فکأنما خر من السماء. نقطه مقابلش، اگر کسی انس با ذکر الله داشته باشه، اگر کسی بنده خدا باشه، اول برکتی که متوجه او میشه آرامشه، سکونه، قراره. خدا رحمت کنه پدر دوتا شهید بود، چهارراه لشکر هم منزلشون، از چهارراه لشکر به سمت میدون قزوین بیای سمت چپ بعد از پل عابر پیاده نوشته کوچه شهیدان قیاسمند قیصری. دوتا داداش بودن، جفتشون هم شهید شدن، پدرشون هم عطاخان قیاسمند قیصری، اونم در اثر عوارض شیمیایی در سن بالا اون هم به شهادت رسید. عطاخان برا من تعریف میکرد، مستقیم پدر دوتا شهید، میگفت یه ترکش خورده بود به پای یکی از بچه هاش، اسمشو الان یادم رفت کدوم بود، علی بود یا رضا یادم رفته، ولی خود این پدر برا من تعریف میکرد، میخواستن این ترکش رو در بیارن، نمیتونستن بیهوشش بکنن. چی بود نمیدونم، به چه دلیلی نمیدونم. میگفت برگشت پسرم به دکتر گفت یه پرده جلو صورت من بزنید، شما این ور پرده هر کاری دلتون میخواد بکنید، میخواد جراحی کنید، تیغ وردارید، ببرید، ترکش رو در بیارید، فقط من نبینم این صحنه رو. این طرفم شما کار به من نداشته باشید، من داد زدم، ناله زدم، هر کاری کردم، شما کار خودتون رو بکنید. پرده زدن، این ور پرده پسر داره شروع کرد به ذکر گفتن، اونورم تیغ جراحی. آماده ای؟ گفت آمادم. جراحی کردن بدون اینکه بی‌حس بکنن، بدون اینکه این پا رو بخوان سر کنن یا بیهوش بکنن این مریض رو، شروع کردن به جراحی که چند تا ترکش از تو پای این بسیجی بیارن بیرون. میگفت ها تیغ جراحی رو زد، این ور پرده پسرم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، شروع کرد قرآن خوندن، پشت سر هم دیگه قرآن میخوند با این ذکر الله که امیرالمؤمنین فرمود افضل الذکر قراءه القرآن، هم درد جسمیشو آروم میکرد هم درد معنویشو آروم میکرد. به ذکر الله هست که این قلب آروم میگیره. بندگی خدا رو بکنیم، میخواد به آرامش قلب و دل برسه بندگی خدا. اینا همه مقدمه بود برای یه جمله از وجود مقدسه زهرای مرضیه سلام الله علیها. سه تا روایت کوتاه در تفسیر این جمله از امیرالمؤمنین عرضم تمام، زیاد تصدیق نمی کنم. وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من اسعد الالله خالص عبادته، اگر کسی عبادت خالصانش رو به سمت خدا بفرسته، من اسعد الالله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته، خدا بالاتر از اونی که فرد میخواد بهش عنایت میکنه، فوق رغبتش به اون عنایت میکنه، بالاتر از اونی که مد نظر داره خدا بهش سرازیر میکنه. من اسعد الالله خالص عبادته، عبادت خالصانه. بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی 100% تسلیم در مقابل اوامر الهی، یعنی بندگی خدا 100% تسلیم در مقابل اوامر الهی و دوری از نواهی. این اصلی ترین مطلب تو بندگی خداست. لازمه بندگی خدا انجام واجبات و ترک محرماته، بر احدی پوشیده نیست. اگر کسی تو مسیر بندگی خدا ورود میخواد پیدا بکنه، اولین و مهمترین مطلب تو مسیر بندگی خدا انجام واجباته. روایت اول سه تا عرض کردم، اولیش اینه. امیرالمؤمنین میفرماید لا عبادت که اداء الفرائض، هیچی مثل انجام واجبات نیست. 3-4 روز قبل بود تماس گرفته بود یه جوانی خیلی به هم ریخته. حالا چی شده بود؟ زنگ زده بود به ما، حاج آقا خیلی به هم ریختم، زندگیم به هم ریخته است، متلاشیه، دست به خاکستر، بعد دست به طلا میزنم خاکستر میشه، زندگیم برکت نداره. و گفتم این معلول یه علتیه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از این که بخواد آدم نسخه بده اول باید به اصل درد برسه. گفتم تو نمازات به راه؟ گفت نه نماز نمیخونم. گفتم خب قبول باشه، کسی که نماز نمیخونه میخواد برکت ببینه؟ آقا سوال، ما اینقدر آدم ها داریم که اهل نماز نیستن، اهل بندگی خدا نیستن، اینقدر تو دنیا نعمت دارن و در خوشی به سر میبرن. جواب یه روایت خدای از خاطرم رفت، ولی تو یکی از نوشته های مرحوم اشخباس قمی این روایت، یادم نیست منتهی الامال نفست المستور، یادم نیست، تو یکی از کتاب های مرحوم اشخباسه این روایت.
ملائکه میگن خدایا ما از بعضی از بنده های تو متنفریم، بوی دهان اونها ما رو آزرده میکنه، انقدر تو دنیا نعمت به اونا بده که یک بار در خانه تو نیان بگن خدا، نعمت سرازیر میشه بهشون. حالا از اون بر روایت داریم خدا حاجت بعضی از بنده ها رو بهش نمیده. میدونید چرا؟ یه دلیلش اینه، این بندهشو دوست داره، میدونه اگر این بنده رو حاجتشو بده رفته دیگه پشترش هم نگاه نمیکنه، میخواد در خونه نگرش داره، میگه بنده من تو رو میخوام مال خودم نگرت دارم، این حاجت تو به تأخیر میندازم و در عذاب بلاها رو ازت دور میکنم، حوائج دیگه ای که داری برات مستجاب میکنم. لا عبادت که اداء الفرائض، انجام واجبات و ترک محرمات. روایت بعد باز امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اگر کسی بنده ای رو، اگر خدا بنده ای رو دوست داشته باشه، الهمهو، به او عنایت میکنه و به او کرامت میکنه و حسن عبادت رو به او عنایت میکنه. بعضیا دیدید زیبا عبادت میکنن، بعضی هم نه عبادت میکنن، همین دست و پا شکسته، نه تو رکوعش مقید و مواظبه، نه تو سجدش مراعات میکنه، نه در اذکار نماز و واجبات. زیبا واجب انجام دادن خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. من شاید راضی نباشه من اسمشو ببرم، رفته بودم آسایشگاه سارالله تهران شمرون، جانباز قطع نخاعی، 19 سالش بوده قطع نخاع شده، من وایستادم پشت شیشه داشت نماز میخوند، پشت در باز بود، داشتم نگاه میکردم این چجوری نماز میخونه. 19 سالش بوده قطع نخاع کامل، سال 1360، چند سال تا الان حساب کنی، این همه سال رو تخت افتاده، بعد نماز میخوند، خدا شاهده یه نمازی میخوند، جانبازی که دستش حرکت نمیکنه، بدن حرکت نداره، فقط سر یه مقداری حرکت میکنه، یه چیزی درست کردن یا پرستار میاد کنارش مهر رو پیشونیش میذاره، جوری نماز میخونه این که انگار روح داره از بدن اون مفارقت میکنه. خدا شاهده از نماز خوندنهای خودم خجالت کشیدم، بدن سالم ولی تو انجام واجبات کم میذارم. عنایت داری؟ پس روایت دوم، امیرالمؤمنین فرمودن اگر خدا بنده ای رو دوست داشته باشه زیبا عبادت کردن رو به اون عنایت میکنه. روایت سوم از امیرالمؤمنین در تفسیر عبادت خالص، عبادت خالص یعنی چی؟ حضرت میفرماید العبادت الخالصه ان لا یرجو و رجل الا ربه و لا یخاف الا ذنبه. عبادت خالص یعنی این، انسان امید به احدی جز خدا نداشته باشه، تمام امیدش به خدا باشه، توکلش به خدا باشه. یه دعاییست از وجود نازنین علی ابن موسر رضا علیه السلام. من اهل نسخه دادن نیستم و بلدم نیستم، بیچارم اگه بخوام این کارو بکنم، چون خودم محتاجم، خودم نیازمندم، اما تو بعضی از نوشته های بزرگان و اساتید خوندیم فرمودن بسیار در از بین بردن اضطراب و تشویش خاطر و نگرانی این دعا مجربه. مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف در مفاتیح الجنان در تعقیبات نماز صبح از آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، بسیار این دعا آرام میکنه انسان رو، دلگرم میکنه انسان رو، بیقراری رو از دل انسان این دعا بیرون میبره. عبادت خالص یعنی این، العبادت الخالصه ان لا یرجو بر رجل الا ربه، امید به احدی جز خدا نداشته باشه. الله لی عده فی کل رخائن و شده حسبی الله وحده علیس الله به کافن عبده. خدا کفایت نمی کنه؟ خدا عنایت نمی کنه؟ یا موسی اب بخیلون انفی و بخلونی عبدی، من بخیلم که بنده من منو بخیل می انگاره و در خونه من نمیاد. همه چیز به او برمی گرده. لا مؤثر فی الوجود الا. من این شعر رو زیاد خوندم، هرچند شب جمعه است، ولی خیلی من از این شعر درس گرفتم و بهره ها بردم. مادر موسی چو موسی را به نیل، برفکند از گفته ی رب جلیل. خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه. گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. مادر موسی وایستاد نگاه کرد، بچه رو انداخته تو صندوق، انداخته تو رودخونه مواج نیل. این صندوق بالا میره پایین میاد، مادر قلبش میریخ پایین. یه نگاه کرد گفت ای بچه اگه خدا تو رو فراموشت کنه میخوای چی کار کنی؟ گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. وحی آمد کین چه فکر باطل است. مادر موسی چی میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است. رهرو ما اینک اندر منزل است. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. برای اینکه دلت آروم بگیره بهت میگم مادر موسی، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن. قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. تمام اینا دست خداست. ان لا یرجو و رجل الا ربه، امید به احدی جز خدا نداشته باشه. خدا هیچ کس و خدا ناامیدش نمی کنه. یکی از علما تو نجف میخواد بچهش رو تربیت کنه برای نماز شب خوندن. نصف شب اومد پسرش رو بیدار کرد. پسر جان بلند شو بریم حرم امیرالمؤمنین. گفت بابا شما برو من میام. فرمود نه وای میستم با هم میریم. وایستاد پسر وضو گرفت، دارن میان نصف شب تو کوچه پس کوچه های نجف قبل از حرم امیرالمؤمنین، دیدن یک گدایی تکیه زده به دیوار، دستی به گدایی دراز کرده، ای میگه بده در راه خدا. خوابه ولی زبونش داره میگه بده در راه خدا. سائلم، گدام. پدر به پسر گفت پسر جان این گدا چقدر از شب تا صبح کار میکنه؟ آخه یه بار میگه تو روزه، یه بار نصف شب. دستی گفت درهمن، دیناره، خیلی کم، ناچیز. اونم شاید، یعنی ممکنه اصلا چیزی گیرش نیاد، ممکنه چیزی گیرش بیاد، ممکنه چیزی گیرش نیاد. پس پسر جان چرا اومده نصف شب دستشو دراز کرده؟ پسر گفت بابا نیاز باطن، گرسنه است، نیاز داره، اون نیاز درونی باعث شده. بچه‌هاش نیاز دارن، بچه‌هاش گرسنن، برهنن، خونش نیاز داره یا خودش نیاز داره، ولو نصف شبه، ولی دست از گدایی بر نداشته، با علم به این که معلوم نیست چیز گیرش بیاد، اگرم بیاد. ولی من و شما میدونیم اگر نیمه دل شب بلند شدی رفتی در خونه، خدا یقیناً چیز گیرت میاد، نه کم که فوق رغبتت چیز گیرت میاد. ولی به احدی جز خدا دل نبند. ان لا یرجو و رجل الا ربه، دیگه چی؟ ولا یخاف الا ذنبه، از احدی جز گناه خودش نترسه. اگه بندگی خدا رو کرده بر چی بترسه؟ سرشو میگیره بالا، من بندگی خدا رو کردم. ولی اگر مبتلا به گناه شده، از چیزی جز گناه خودش نباید بترسه، استغفار کنه. یه روز این گناه یه جایی سر باز میکنه و آبروش رو میبره. ولی آدمای گناهکار دنبال یه آدمی میگردن مقصر غیر خودشون. اول بیا محاسبه نفس کن. یه نکته بگم راجع به آبرو. اگر کسی با آبروی دیگری بازی کرد، خدا وعده داده در جا پرده رو کنار میزنم و آبروش رو میبرم. از هیچ انسان جز گناه خودش نباید بترسه. این گناه یه جای گیر میده به انسان و باید ترسید از مهلتی که خدا به بعضی ها میده. لذا دستور داریم خدایی نکرده مرتکب معصیت شدیم، فوری آدم بیاد یه گوشه خلوت بکنه، استغفر الله من جمیع ما کره الله، فوری استغفار بکنه، نذاره بمونه. شب جمعه درا رحمت خدا بازه، دعا کمیل، وعده استجابت خدا داده، استغفار کنه، از خدا طلب مغفرت کنه. من چون وعده دادم سر وقت جلسه رو تقدیم بکنم و واگذار کنم زیاد تصدیق نمی کنم. همینجا بدون مقدمه دلم نمیاد امشب جای دیگه دلاتون رو ببرم جز کربلا. روایت داریم کامل و زیارات ابن قولوی از وجود نازنین نبی مکرم اسلام، اگر کسی با معرفت به زیارت ابی عبدالله مشرف بشه، پاشو که تو حرم امام حسین علیه السلام گذاشت زیارت کرد، از تو حرم اومد بیرون، یه ملکی میاد دست به سینه زائر حسین میزنه و میفرماید زائر حسین، پیغمبر خدا به تو سلام رسونده و فرموده گناهای گذشتت که بخشیده شد، فاستأنف العمل، عمل جدید شروع کن. پا به حرم ابی عبدالله برسه، خدا وعده داده میبخشه. البکاء للحسین مرحوم آیت الله میرجهانی، جلد 15 جامع احادیث شیعه، کتاب المزار، جامع احادیث شیعه جلد 15، اونجا ملاحظه بفرمایید، روایات دستبندی شده. اسرار حسینی میرزا حبیب الله شریف کاشانی، روایات اونجا هست. اگر کسی با معرفت به زیارت ابی عبدالله بره، حق و ناس رو بذارید کنار، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا همه گناهاشو میبخشه. امام رضا علیه السلام فرمود ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین فان البکاء علی الحسین. کی میگه گریه بر ابی عبدالله گناه نمیبخشه؟ کلام علی ابن موسی رواز، ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام. گریه بر امام حسین گناه کبیره میبخشه؟ نمیبخشه. ایشالله خدا روزیتون بکنه مسجد کوفه، اونجایی که توبه آدم پذیرفته شده. آدم ببین تو عرش چی نوشته، الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق. آدم نشست گریه کردم، گو جبرئیل این آخری چی بود؟ تا گفتم یا قدیم الاحسان به حق الحسین به ذکر الخامسه ینکسر و قلبی و یسیر و عبرتی، تو گفتم حسین اشکم جاری شد، دلم شکست. خطاب رسید آدم، از نسل تو کسیست به نام حسین تو کربلا؟ با لبه تجنه سر از بدن مطهرش جدا میکنن. عنایت دارید. من یه جا دلاتون رو ببرم، یه سند قربت ابی عبدالله رو عرض بکنم. شب جمعه است، سند قربت و مظلومیت ابی عبدالله، سند قربت امام حسین علیه السلام، سند مظلومیت ابی عبدالله اینه. اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، آقا مختار به خونخواهی باباتون حسین قیام کرده، تک تک رو میگیره، به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. آقا بدون درنگ فرمودن بگو بدونم با حرمله چی کار کرده. آقا میان این همه قاتلین باباتون حسین سراغ حرمله رو میگیره؟ فرمود آخه این یه داغی به جگر ما اهل بیت گذاشته، یه داغی به جگر ما اهل بیت گذاشته.
همینطورم هست، واقعا سخته. گرفت علی رو رو دستش، چون دوستان ازم خواستن من عرض میکنم یکی از این آیون اهل مشهده، از ذاکرین خوب اهل بیته. ایشون تعریف میکرد، با یک واسطه دارم اینو عرض میکنم، داشتم از طریق کبیر از مشهد میرفتم یزد کرمان میرفتم اون سمت، وسط راه ماشین خراب شد، خراب شد ماشین، ماشین رو زدم کنار، دیدم رادیات آب نداره، یه 4 لیتری عقب ماشین داشتم، اومدم دیدم آب اونم ریخته، اونم آب نداره. 4 لیتری رو گرفتم دستم، هی دست بلند میکنم، همه ماشینا رد میشن، چراغ میزنن، بوق میزنن، میرن، کسی وای نمیسته تو بره بیابون. شیشه های ماشین رو میدادی بالا دم میکرد، میدادی پایین باد داغ، 1 ساعتی معطل بودیم. میگه یه وقت نگام افتاد داخل ماشین، دیدم پسرم نشسته، دخترم نشسته، خانومم، بچه شیرخوره‌ای که تو بغل خانومم بود، دیدم زبونش افتاده بیرون، لبا خوشی، این صورتش گل انداخته، قرمز شده. یه چیزی تو ذهنم جرقه زد، چنگ زدم بچه را تو شیشه بغل مادرش گرفتم. ماشینا که اومدن ردشن دیگه 4 لیتری بلند نکردن، این بچه رو دستم گرفتم بلند کردم. تا بچه رو بلند کردم یه ماشین کامیون زد کنار، پشت سرش یه پژو زد کنار، یه ماشین دیگه وایستاد. اول زن و بچه منو بردن تو کولر، زیر کولر پژو ماشین. بعد اومدم دیدم راننده کامیونه دوید پایین، آقا چی شده؟ گفتم رادیاتو پر کرد، یه 4 لیتری هم پر کرد، یه آب دیگه هم گذاشت. بعد زن و بچه گفت چرا بچه رو آوردی تو بره بیابون زیر آفتاب، نگفتی صورتش نازکه میسوزه؟ لا اله الا الله. ماشینم که درست شد به من گفت آقا تو جلو حرکت کن، این راننده کامیونه، من پشت سر تو میام تا به شهر برسیم، نکنه دوباره ماشینت خراب بشه، تو بره بیابون با زن و بچه. میگه نشستم تو ماشین هی گریه کردم. خانومم گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفتم به خدا این راننده کامیونه منو نمیشناخت، نمیدونست من کیم، اما تا دید یه بچه رو دستم گرفتم دلش به رحم اومد، دلم میسوزه برای اون آقایی که بچه‌ش رو دستش گرفته. ببینید ببینید گلم رنگ ندارم، اگر آمده میدان سر جنگ نداره. خیلی این آقازاده گره باز میکنه ها. مگو آب مگو آب علی جان، امونیست تو را چاره علی جان، به جز تیر عدو. همین جور که رو به قبله نشستید یه سلام بدیم به ابی عبدالله. حسین جان دلمون برا کربلا تنگ شد. السلام علیک یا با عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائه، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیک.
Allah.